آشقا، ما
بله
یه آشق داریم، یه آشیق داریم در قسمت آذربایجان و یک در واقع خونیاگرایی هم داریم در شمال خراسان که دوتار نوازن، ولی این آشقا کردای خراسان هن که سازاشون در واقع کمانچه هست و هم البته از رپرتوار از در واقع کارگان موسیقی شمال خراسان استفاده میکنن، ولی خب خیلی موسیقی های مردمی تری دارن.
اینا هم به همین صورت خودشون روایتگر هستن،
اینا روایتگر هستن و جالبه مثلا همین شمال خراسان در واقع یه فرهنگ ترکی، فارسی، تاتی، حتی
کرمانج.
مثلا ترکمن و کرمانج که کردن و نظری گرایی رو بخوایم، گرایانه رو بخوایم به توش بررسی بکنیم، خب اینا در واقع کوچ شدن همین کرداست که میرن از مرز ایران در ترکمنستان در واقع در دوره صفویه اونجا کوچانده میشن و اونجا میمونن و حالا این چیزی که تاریخ داره به ما میگه در واقع کردای کرمانج، کرمانج میشن کردای شمال اصطلاحا. حالا کردی هم بخوایم بررسی بکنیم مثلا شمال میشه کرمانج، جنوب مرکزش در واقع سوران هست و گوران و جنوبش همین کلهوری و کرمانشاهی و اینا هست که اینا در این 4-5 کشور در واقع وجود دارن، ولی خب یه بخشی از این موسیقی کرمانجی الان به سمت شمال خراسان و این نشون میده این از یه تاریخی رفته و اونجا هم مستقله، هم من. تأثیر گذاشته، هم تأثیر پذیرفته و اینا نکات خیلی جالبی است که وقتی حالا میخوایم بررسیشون بکنیم، حالا متناشون شاید اولین ماجرا مثلا در همین کرمانجا، خب زبانشناسی خیلی میتونه ما رو به اصطلاح مثل یه باستانشناسی که بخوایم بکنیم یه جایی رو ببینیم پشت این در واقع ظاهر چه حقیقتی نهفته است، در واقع بررسی کردن ادبیاتش خود به اصطلاح مسائل دیگه است. من حالا دوست دارم اگه بشه در این برنامه از نمونه‌های آواز ایرانی بشنویم،
بله،
که حالا یک ربطهایی رو در همین تاریخ فرهنگ در واقع در آوازهای ایرانی بتونیم نمونای جالبی رو بشنویم. یک آوازی رو پیشنهاد میکنم از تهیه کنند برنامه، از آقای علی مصطفیان،
بله،
در واقع از این خواننده های پهلوی یک میشه، دوره پهلوی یک در دستگاه استقاس، اینا رو بشنویم، بعد شاید بتونیم این بحث رو در واقع در از نظر ردیف دستگاهی ایران، ردیف آوازی ایران هم یه نگاهی بهش بکنیم و در واقع موضوع رو پی بگیریم.
پس آوازی میشویم با اجرای علی مصطفیان در دستگاه سگاه. Thank you. بله، قطع آوازی رو شنیدیم با اجرای علی مصطفیان در دستگاه سگا. راجع به کیفیت فنی، خب خیلی طبیعیه، آقای دکتر مراتی اشاره کردن که این اثر مربوط به دوران پهلوی اوله که احتمالاً ضبط به صورت صفحه بوده و خب حالا اینها پخش میشه به دلیل ارزش هنری که دارن و اینکه هدفمند پخش میشه. آقای دکتر مراتی حتما توضیحاتی رو راجع به این اثر داره. بفرمایید.
به درستی اشاره کردین. در واقع این موضوع ما رو من سعی میکنم از نمونهایی که حالا از آواز ایرانی داریم به مثال بنشینیم. در واقع ترانه ها و حالا آواز، شاید به قول یکی از موزیکولوگا هرسکویتز میگه که ترانه ها در واقع نخستین حاملان مضامین تاریخی هن. یعنی در واقع اینها مثل یه برش تاریخی، یه سند تاریخی هن برای ما که چجور خونده میشن. حالا هم به لحاظ فنی ما مثلا در شکلگیری این ردیف دستگاه، چرا بهش میگیم ردیف؟ ردیف یا کلاسیفیکیشن یعنی از یک دوره خاصی، یک چیدمانی این گوشه ها و این ترانه هایی که اصطلاحاً ما بهش میگیم گوشه کنار هم فیکس شده.
بله.
و اسامی این هفت دستگاه و به اصطلاح پنج آواز که خود این هم در حاله از ابهام، یعنی چی هفت دستگاه پنج آواز؟ این چیدمان، این در واقع روایت، رسیتال به قول غربی ها، این چیدمان رو به اسمش میذاریم ردیف. پس ردیف یک دوره تاریخی خاصی داره، یعنی حالا میگن از در واقع اواخر قاجار توسط حالا معمولا هم دو خاندان بودن، غیر از فرهانی اون خاندان آقا مطلب هم بودن که بیشتر اسامی چیدمانشون هست. ولی خب خود این شکلگیری این ردیف برای ما در حاله از ابهامه که این چرا به این شکل چیده شده. حالا اگر گسترش نوتا رو نگاه بکنیم، در واقع تسلسل نوتا رو مثل یک گام، مثل یک دامنه صوتی نگاه بکنیم، شاید یکی از نظریه ها درش این است که هر کدوم از این آوازها رو در یکی از این پرده ها خوندن و این پرده ها بر روی سازی مثل تار پشت سر هم اجرا می شده. یعنی مثلا از پرده اول، پرده دوم، بعد این پرده ها که امروز اسمش دو، ره، می، فا، سول، لا، سی هست.
بله.
در گذشته این پرده ها به اسامی گوشه ها بودن، پرده عشاق، پرده هر دستگاه دیگه، پرده مخالف. و اینها حالا در آوازی که آقای علی مصطفیان اجرا کردن در سگا که با ویولون هم بود، یعنی خب این ویولون خودش ماجرای خیلی جالبی داره که به خود در واقع بعد از دارالفنون و اینها وارد ایران میشه و به عنوان یک سلطان اینسترومنت ایرانی هم قلمداد میشه و حتی بزرگان میبینیم مثل وزیری و خالقی و سبا دیگه همه چی رو برای ساز ویولون میخوان. اینی که میگم همه چی، واقعا خانم رو که اغراق نمی کنم، کتابای هنرستانی که برای ویولون نوشته شده خیلی دقیق تر از تحقیقاً از کتابی که برای تار و ستار هنرستان نوشته شده. یعنی حتی این شبهه رو داره که کتاب ویولون هنرستان نوشته میشه با دقت و در یک فرصت خیلی شاید عجولانه میاد کتاب تار و ستار نوشته میشه و خیلی چیزایی که برای ویولونی که سبا و خالق اینا در نظر میگیرن میاد تو کتاب تار و ستار. و این کتاب تار و ستار هنرستان هنوز نقص متودیک داره برای آموزش، یعنی این کتاب اصلا جالبی نیست در تداومه. حالا بیشتر بحثم راجع به این آواز بیشتر موضوع خود ترانه، سبک خوندنش، نوع نگرشش به دستگاه سگا، این کارگانی که بهش میگیم ردیف. پس میتونیم یه زمانی براش مشخص بکنیم، بگیم توسط یک خاندانی، توسط یه شخصی، حالا در ردیف دستگاهی میگن میرزا عبدالله، تثبیت میشه، چیده میشه، حالا به واسه خودش و گروهی که به نظر من اینا موزیکولوگ هستن که بر اساس ساز تار، در واقع این ردیف فقط بدون تردید ردیف میرزا عبدالله بر اساس ساز تار چیده شده. ولی سوالی که پیش میاد، خب این مقدمه مؤخر خوندن این گوشه ها، نوع انتخاب شعر، اینا به چه چیز ربط داره؟ این همین ماجراست که تو شعر میتونه به ما یه بازه زمانی بده، بگه مثلا این نسل قدیم چجوری به چه شعرهای فکر میکردن، چه مفاهیمی رو میخواستن از یک نسل براشون مهمتر بوده به نسل دیگه برسه. عموما هم حتی تو در موزیکولوژی به ماندگاری یه ترانه غیر از حالا اهمیتی که کارگان ها و رپرتوار هایی که حالا توسط یه فرهنگی تصویب میشه داره، معمولا شاید گرامی داشته یا اسطوره ای در تاریخ باز میتونه یه ترانه رو ماندگار بکنه.
بله،
که مثلا نمیدونم مثل مختوم قلی در نزد کرمانجا و چیزای دیگه، یا تو فرهنگ خودمونم همینطور. و شاید نکته دومش هم این کاربرد بود داشتن این متن ترانه با تمایلات انسانی، شاید عاشقانه بودن، بزرگ داشتن، نمیدونم زیبا دیدن و منور کردن شاید مؤلفه‌ها و اسطوره‌های ملی و میهنی خودمونم میتونه باز در تداوم این موسیقی، این ترانه ها برای ما رمزگشایی بکنه. میخوان باز اگر اشکال نداره یه دونه آواز دیگه بشنویم و در واقع یه آواز دشتی پیشنهاد میکنم از اسماعیل ادیب خانساری، در واقع باز بشنویم اینو از مجموعه خانم رکنی گزیدی از 100 سال آوازه که جز خواننده های مطرح در واقع 100 سال اخیر هست.
پس آواز دشتی رو میشنویم با اجرای اسماعیل ادیب خانساری.
که بشنوی سخن اهل دل، مگو که خطا که بشنوی سخن اهل دل، مگو که خطا سخن شناس نیی، دل برا خطا اینجا Oh, ندانم کیش که من خاموشم و او در فغان و در غوغا
آوازی رو شنیدیم در آواز دشتی با اجرای استاد اسماعیل ادیب خانساری. آقای دکتر مراتی، با توجه به موضوعی که ما اعلام کردیم، نقش تاریخ و فرهنگ در شناخت موسیقی و اجراهایی که در هر دوره تاریخی میشنویم، راجع به این قطعه اگر که بخواید صحبت بکنید، دوره تاریخی که در اون اتفاق افتاده و این آواز اجرا شده چقدر در اجرای اون تأثیر داشته؟
قطعا 100% تأثیرگذار بوده دورش. خب ادیب خانساری، این بزرگ مرد آواز ایرانی، حاصل دو مکتب موسیقایی هست. یعنی اون شاید دوره اولش رو بتونیم با مکتب اصفهان شروع بکنیم، مکتب موسیقای اصفهان، و نوع در واقع توجه به شعر و نوع گویش، و در دوره دومش در مکتب تهران ایشونو ببینیم. این اجرایی که شنیدیم به نظر بنده که در مکتب تهران اجرا میشه، در دوره آخری هست که به رادیو اومده بودن، از اصفهان اومده بودن تهران، و خب ایشون خیلی تسلط شگرفی بر آواز ایرانی داشتن. این آوازی که اجرا شد که باز صدای ویولون رو ما شنیدیم، در واقع به عنوان نوازنده که باش اجرا میکرد، میتونیم بگیم که خود مقوله آواز دشتی که باز وقتی میخواییم پیش رو بگیریم ببینیم آیا با خود اسمش، با خود واژه دشتی میتونیم یک خاستگاه تاریخی براش پیدا بکنیم، چه در اقوام داخل ایران، چه در کشورهایی که قبلا با ما هم فرهنگ و هم در واقع مرز بودن، در واقع به عنوانش حد یک فرهنگ موسیقای بزرگتر. خب خیلی سوالات زیادی برای ما پیش میاد. دشتی و دشتستانی و این چیزها در اقوام ایرانی وجود داره، ولی خب ارتباطش با اینو خوندن یه مقدار سوال برانگیزه، و اونمنم نوع در واقع نگرشی که استادهای حالا از پهلوی دوم به این طرف دارن به این آواز، به نظر من خیلی شخصی هم هست. یعنی خیلی زیبایی شناسانه است. شاید ردشو به لحاظ تاریخی، به عنوان سند تاریخی، در همین مرزای ایران و در همین رابطه که با اقوام داره بتونیم ببینیم، ولی خب در کشورهای اطراف ما هم دشتی نداریم، ولی آوازهایی داریم که در همین عربا و در ترکا هست که به عنوان مقام کرد به صورت دشتی هست، که حالا این البته در فرصت مفصلتر باید بهش بپردازیم.
بله، تشکر میکنم از توضیحاتتون. گفتگو کردیم با آقای دکتر محمد علی مراتی، کارشناس برنامه، راجع به نقش تاریخ و فرهنگ در شناخت موسیقی. امیدوارم بخش گفتگوی برنامه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. آقای دکتر مراتی، من همینجا با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
نیستان
هسته ای نازنین با که دلداری وفا، روشنی عشق و صفا امرو گربارانه هست ای نازنین با که دلداری وفا، روشنی عشق و صفا.
در بخش پایانی برنامه همراه میشیم با استاد کیوان ساکت در بخش موسیقی از ایده تا اجرا.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. در ادامه برنامه های گذشته و آنچه راجع به ردیف و ردیف سازی و آوازی گفتیم، باز برنامه دیگر برای شما در نظر گرفتیم به این معنا که ردیف سازی و آوازی رو توامان برای شما اجرا کنیم. در گذشته ردیف سازی بسیار مفصل تر از ردیف آوازی بود، به این جهت که آنچه که با ساز می نوازند بسیار گسترده تر و بیشتر از آن چیزی است که قابل اجرا با آواز است. بدیهی است که آنچه با ساز می نوازند بسیار گسترده تر از آن چیزی است که آواز خوانان می خوانند، برای اینکه با ساز می توان چهار مضراب های گوناگون، پیشترآمد ها، رنگ ها و آهنگ ها با فرم های گوناگونی نواخت که عملا اجرای اونها با آواز نه متداول است و نه در محدوده توانایی خوانندگان. اکنون می‌خواهیم راجع به دستگاه چهارگاه قدری سخن بگوید. مقام چهارگاه که یکی از قدیمی‌ترین مقام‌های ایرانی است، حالتی با شکوه و حماسی دارد. در این حال قابلیت‌های گوناگون بیان احساس در او نهفته است، مانند نشاط، غم، حماسه و غیره. البته فواصل چهارگاه امروز با چهارگاه در قدیم تغییر کرده. منظور از فواصل چهارگاه فاصله نوت‌ها و درجات نسبت به یکدیگر است. با گذشت زمان تغییراتی در فاصله های مقام ها رخ داده، همان گونه که در زبان، یعنی زبان گفتاری، نیز این تغییرات و گوناگونی ها واقع شده است. برای اطلاع بیشتر می توانید به کتاب تجزیه و تحلیل و شرح ردیف موسیقی نوشته استاد فرهاد فخرالدینی مراجعه کنید. یکی از گوشه های بسیار معروف چهارگاه گوشه ایست به نام مخالف که آغاز اون با حالتی شروع می شود که در ردیف به اون معربد، یعنی عربد جو می گویند، که در واقع معربد یا یک تحریری که به نام معربد می نوازند یا می خوانند درآمدی است برای ورود به گوشه مخالف در چهارگاه. توجه کنید اینجا مراد از مخالف مخالفت با چیزی نیست، بلکه مخالف یک نامی است برای حالت و مقامی در چهارگاه که البته این نام رو در سگاه هم داریم. مخالف در حقیقت گوشه است مستقل که در چهارگاه می نوازند و بسیار شبیه درآمد همایون است. البته در گذشته درآمد همایون رو به طرز دیگری می نواختند و می خواندند که امروزه جز در درس ردیف اونم به شیوه قدما تقریبا هیچ گونه کاربردی ندارد. لااقل در 100 سال گذشته ما شاهد این هستیم که گوشه درآمد همایون رو به طرزی که در ردیف ها آمده است نه می خوانند و نه می نوازند. اگر به طور دقیق به ردیف نگاه کنید ملاحظه خواهید کرد که مخالف سگاه هم شبیه درآمد اصفهان به شکل یا به گونه قدیمه که البته استاد وزیری از اون به عنوان اصل اصفهان یاد میکنه. در اینجا گوشه مخالف که با گوشه معربد آغاز شده است و در ادامه اون حاجی حسنی که یک تحریری است که در خیلی جاها میتوان نواخت و فرود در چهارگاه رو برای شما در نظر گرفتیم که با صدای آقای وحید تاج و ستار خواهیم نواخت.
ای که از کوچه معشوقه ما می گذری، بر حذر باش، بر حذر باش که سر می شکند دیوارش. ای
آنچه شنیدید گوشه مخالف در چهارگاه بود که با تحریری به نام معربد آغاز شد و در ادامه حاجی حسنی و فرود رو نواختیم.
تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت برای اجرای این بخش از برنامه. به پایان برنامه امشب نیستان رسیدیم. سپاسگزارم از شما که امشب هم با ما بودید و این برنامه رو تا پایان شنیدید. امیدوارم آنچه تقدیمتون کردیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.
کدومو بدم؟ دوغ آلیس، نعناشو بدم، هشکیو بدم، سنتی بدم، ما و شیر آلیس، لیموشو بدم، بلوشو بدم، استوایی بدم، سادهشو بدم، کدومو بدم؟ همشو نمیتونید با یک قیمت استثنایی تو حراجستون فروشگاه های زنجیره ی رفاه از تاریخ 28 مهر تا 3 آبان ماه بخرین و نوش جان کنید. آلیس برای خانواده.
دوستان و همراهان عزیز ارجمند، ممنون و متشکرم از اینکه همراه رادیو فرهنگ هستید. دوستان گرامی، به ساعت 23 داریم میرسیم و زمان تقدیم برنامه اعزامی از بهشت، برنامه‌ای که به مدت 13